الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد من راح جراتي فنو عرضم بخدمتون که حالا برای امروز که یک شنبه چندم شهریور 28 شهریور 1389 خب جلسه اول بلاغت، خب مقدمتا مثل پارسل یه حدیثی خونده بشه بعدش وارد مباحث بشه. خب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله روایت است که حضرت می‌فرمایند که فضل العالم علی العابد به 70 درجه، بین کل درجتن حضر الفرس، حضر و حی جیمی و زاد، حضر الفرس، بین کل درجتن حضر الفرس 70 آما و ذالک ان الشیطان یزع البدعه للناس فیبصرها العالم فینها عنها و العابد مقبل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها. خب این حدیث از میزان الحکمه ماده علم، اگه نگاه کنید ایشون هم از روضة الواعظین نقل کرده. حضرت می‌فرمایند که فضیلت عالم بر عابد، که حالا بالاخره کسی اومده طلبه بشه، عالم بشه، بر کسی که عبادت خدا رو فقط میکنه، مثل این تو تاریخ که الا ماشاءالله داشتیم کسی که عابد بودن، عالم نبودن، عابد واقعی بودن، یعنی واقعا خدا رو عبادت میکردن، هیچ گناهی هم انجام نمیدادن اینا. عالم هم خب تو اصطلاح حدیث کسی که عابد باشه، یعنی عبادت خدا رو بکنه، گناه نکنه و علم معارف اهل بیت هم بلد باشه. فضیلت عالم بر عابد 70 درجه. 70 درجه یعنی ما به تفاوت و فاصله شونه. بعد بین هر درجه حضر الفرس، حضر دویدن رو میگن، دویدن اسب و اون حالت پیتیکو پیتیکویی که اسب داره، اون پیتیکو پیتیکوش رو میگن حضر. دویدن اسب 70 ساله. میگه 70 درجه، میفهمن 70 درجه بین عالم و عابد فاصله است که بین هر درجهش اینقدر که اسب 70 سال بدوه. اینا زمان قدیم این که کلمه فرس میاد، کلمه سبعین میاد، اینا همش تمثیل و تشبیهه. به قول بعضی از فضلا میگن نه 70 به معنی خب 69 به علاوه 1 نیست که بگیم 71 درجه، کنایه از کثرت. بعد این دویدن از 70 سال از بدو چقدر میشه؟ طرف اصلا اینی که میشنه میگه اوه پس خیلیه، یعنی میخواد اون نهایت فاصله رو بگه، با تشبیه و تمثیل میگه بین هر درجه 70 سال از بدو انقدر فاصله است. بعد علتش چیه؟ علتش اینه که وذالکه، این علت این فضیلت قابل قیاس تقریبا نیست، یعنی فوق العاده فضیلت بالایی، ان الشیطان یزع البدعه للناس، شیطان بدعت رو بر مردم قرار میده. خیلی جالبه ها، ان الشیطان لا یحیی بعضهم الی بعض، گاهی مثلا شیطان این بدعت از زبان یک عالم ممکنه، عالم علی الظاهر، عالم حوزوی باشه، از دانشگاهی میتونه باشه، از طرف آمریکا باشه، از طرف هر کی میتونه باشه، ریشش برمیگرده به شیطان. مثلا شیطان وحی کرده و وحی لغوی، وحی کرده به این که این بدعت رو میذاره، میگه شیطان بالاخره بدعت رو بر مردم میذاره، در عالم همیشه بدعت هست. فیبصرها العالم، عالم اینو ولی با بصیرت میفهمه، میشناسه، فینها عنها، نهی میکنه از درش، ولی یاد همون نهی میکنه، دفع میکنه، بالاخره به مردم بصیرت میده، متوجه میکنه مردم که این بدعت، این شبه هست. اما عابد چی؟ عابد مقبلون علی عبادته، خیلی شریف عابد. یکی میگفت الان تو این زمان عابد بخواید پیدا کنید و باید چند روز چند سال اینجوری بگردید با انگوش، این عابد نمیتونید نشون بدید، یه عابد الان پیدا نمیشه، عابد واقعی، چه برسه حالا عالم درجه. خدا عابد خیلی شأن داره، ولی عابد و مقبلون علی عبادته، ولی بالاخره عابد نهایتش اینه که به اقبال میکنه، رو میاره به عبادتش، لا یتوجه لها ولا یعرفها، نه اصلا ملتفت میشه به این بدعت، نه میشناسدش، نه میدونه این بدعته، نه میشناسه، نه متوجه میشه، حالا چه بخواد بره به مردم بگه و نکنه و اینا. یعنی فضیلت عالم با عابده. خب یکی از بحثایی که تو حوزه‌ام خیلی پیش میاد همین دیگه، ما اومدیم حوزه می‌رفتیم مثلا خودمون تقوا پیشه می‌کردیم، تقوا نهایتش اینه دیگه. به قول آیه فاطمه اینا میگفت، میگفت مثال نزنید به شیخ رجب الخیاط و امثال اینا، اینا آدمای بسیار شریف و بزرگی بودن، ولی نوردهیشون در حد اطراف خودشون بود. آدمای بسیار نورانی 4-5 نفرم دستگیری می‌کردن، هر چقدر مقامشون بالا بود نورگیری و دستگیریشون بیشتر بود، ولی یه عالم ربانی بالاخره مثل علمای ربانی که ما تو تاریخ داشتیم، امام خمینی علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و اینا، اینا نورگیریشون دیگه در حد 4-5 نفر نیست. گاهی مثلا می‌بینید 1000 نفر مثلا هدایت می‌کنن، 100,000 نفر گاهی هدایت می‌کنن، لذا این فرق عالم و عابد میشه. این از حدیث امروز. اما مطالبی که امروز می‌خوایم بگیم از خارجه، اونم حالا مطالب البته بعضیش تکراری، اگه اون شخص جدید نداشته باشیم بعضی از این مطالب تکراری میشه، ولی حالا بالاخره چون ضبطم میشه بعضیش هم به صورت مختصر ما دیگه میگیم دیگه. حالا شما ساعت قبلش مغنی یک دارید یا مغنی دو؟ مغنی دو از لو شروع میشه؟ ساعت بعدم الان مغنی یک دارید، بعدش چی دارید؟ بعد ساعت ده؟ مثل پارسال دقیقا؟ عقایدینا رو بعد زور دارید؟
4-5
نه؟ خبرم چجوری اوزتون؟ خب ببینین مطالبی رو که حالا ما امروز بخواییم بگیم، اولش حدیث بود که گفته شد، دوم ارائه دورنمایی، اینه من نمیشه امروز بخواده میبریم بسه. خب استاد بعدی میمونه سرش بکنه اینه رو، باید فردا میبینیم ببینیم نمیمیسیم. دورنمایی از علوم ادبی و فرق آنها با هم. 3 اهمیت اجمالی علم بلاغت. 4 تذکر دادن به مراتب تعلم علوم و لازمه آن برای نوع متعلمی. 5 روش درس خوندن. شماره 5 براتون تکراریه،
حالا چت گفتیم شدم نگفتیم، ولی خب بعضی از مباحث حالا دنبال میکنیم. 5 تا رو اگه برسیم الان میگیم، نرسیم ساعت هم که برداشتن.
اون کولر گازمه اینی چه قشنگیه، خوب کردن ساعتو میشه برداریم. نه موبایل هم هست نهونیمه، 10 دقیقه به دن شد این خبر بده دیگه، اینجوری کوچی نکنیم. خب این حدیث تیک بزنیم جلوش یه خونده شد. ارائه دورنمایی از علوم ادبی اصله. حالا قبل از اینکه اصلا وارد مباحث بشم، کتاب جواهری که شما باید بخرید اینه. آقای عیاض بدون اون کتابت قشنگتره، خوشگلتره. اینا این کتابه. ببینید ما 4-5 نوع جواهر داریم که الان تو بازار اینو با یه دو مدلشه. مثلا خود آقای پوتوی گاهی یه جور جواهر داشت، من خودم یه جور جواهر داشتم. ببینید مثلا این جواهر شاید نمیدونم 60-70 سال مثلا تدریس میشه و چاپ شده، نه تو ایران ها کلا چاپ شده و اینا، شاید تو ایران 20 سال باشه، آره 20 سال اینو باشه، ولی اینو دیگه هی تغییرات شده روش، آخر شده این، یعنی آخرین تغییری که روش انجام داده شده. حالا نمیدونم اینو شما بذار الان مشخص بشه، شما کی خریدین اینو؟ هم چاپ اولی، چاپ دومینم که بعید میدونم، اینو اگه چاپ دومش بود حتما تصدیق توش میکرد. عرضم به خدمت، حالا این جواهر اشکالات داره یا اون جواهر، همشون اشکالات دارن، بالاخره همه کتابا اشکال دارن، ما خودمونم بی اشکال نیستیم. حالا اگه خودمون بی اشکال بودیم میگفتیم کتاب برداریم که با بی اشکاله، ما خودمون اشکال داریم، اینم اشکال داره، بالاخره همه اشکال دارن. خب اشکالش آدم میگیره، اشکالای خود آدم هم اگه بگیرن خوبه، چون مسائل بالاخره هست. ولی اگر فعلا برای اینکه ما بخوایم جواهر رو بخونیم، این کتابو شما تهیه کنید. علت این کتاب اینه که یکی از مهمترین علتاش، چون و الا اشکالایی که تو اون هست تو این نیست، تو این هست تو اون نیست،
در دوش اشکال دارن. خیلی چیزیست که بگیم حالا خیلی فرق کنه. مثلا دو تا علت داره. یکی اینکه من این تدریس کردم، خب برای من راحت تره، مطالبش بیشتر آشنا هستم. دوم اینکه مختصره، یعنی یک کم مباحث لغو زیاد اون یک جوار، گاهی اون جوار برمی‌داره مثلا سه صفحه چیزای بحث میکنه که واقعا احتیاج نیست. این اونا رو حذف کرده. حالا خودش تو اول مقدمه کتاب ما اینا رو به دقت از همون بای بسم الله می‌خونیم. این کتابو از همینجا که شروع میکنه، کلمت المرکز از همینجا انشالله میخونیم و فرق جواهر جدید با جواهر قبلی رو میده. ولی برای اطمینان بازم میگم اگه اونایی که هم حجرن یا حداقل دو سه نفر تو کلاس جواهر قدیم رو داشته باشن خوب، حتی اگه خودتونم هر کسی بره جواهر قدیم رو تهیه کنه باز مناسبه، چون هم تمرینای خیلی مفیدی داشت منتها خیلی طولانی. حالا فرق جواهر جدید با قدیم رو انشالله حالا فردا احتمالاً به نه اونم یه جلده یه کمی از این قطورتره. این جمع و جوره، اینو انشالله میشه توی یه سال تمومش کرد. یه سال بالاخره کامل یه دوره بلاغت بخونید که یه چیز دستتون باشه. شما اول آخر بلاغت خوندنتون همین امساله، اگر خودتون برید بعدم بخونید یه دور بلاغت لذت بس بگوشتون. ما مثلا پارسال تو معصومیه نمیر نرسیدیم دیگه، نصف بدیمون حیف شد. ولی امسال انشالله یه جور برنامه می‌ریزیم که بشه کلش رو تموم کرد که دیگه مشکلات پیش نیاد. این از کتاب. حالا برای همین فردا ما می‌خوایم چون وارد متن بشیم، اگه دارید که چی ندارید تایید کنید. رفقایی هم که میبینید چه امروز چه فردا حتما بهشون بگید که تهیه کنن. این از کتاب. خصوصیات کتاب، مزایای کتاب میشه جلسات بعدی. حالا این جلسه ما اینا رو می‌خوایم بگیم. حالا مهمترین بحثی هم که امروز می‌خوایم روش مدار بدیم این دوه. ببینید عرضم به خدمت که ما میتونیم علوم رو اینجوری تقسیم کنیم، بگیم که از لفظ یا مفرده یا مرکبه. این هم شناخت این که بلاغت از چی بحث میکنه. این بحث برای اینه که ببین بلاغت چی میخواییم بخونیم. دوم مرور درسایی که ما تو دو سال پیش میخوندیم کلیش، این شده در حالت کلیه. خب لفظ مفرد یا مرکبه. حالا قبل از این مقدمه میگم علوم ادبی چند تاست. این درس ما رو همتون دارید دیگه، اگه کسی نداره بیاد بگیر. حالا من الان ندارم ولی کسی نداره ما از اینا داریم هنوزم، بیاد بگیر. نه ببین تو این بخش صفحه 32-33 این کتابو خوندید همتون؟ 20 دقیقه نیم ساعت طول نمیشه خوندنشو، کاری هم نداره. اگه نخوندید همین شب بذ بخونید. بعد عرضم به خدمت که این در مورد روش درس خوندن دیگه من توضیح نمیدم. شما آدمای کم قبلی هستید، جدیدم اونجا فعلا نداریم. لذا همین مقدمه اینو که خوب بخونه و روش ما هم آشناست دیگه، اون فاکتور آخر چیز آخر هست میشه. ولی در مورد علوم ادبی اینها نوشتیم اینجا از مثلا 4 تا گفتن تا نهایت 15-16 تا. اگه همه رو بخوایم بدون اینکه توجه داشته باشیم که واقعا این از علوم ادبی یا نیست، نهایتش میشه 18. ولی واقعا علوم ادبی 18 تا سینه معروف اینه که 13 الی 14 تا این معروفه این اواخر. ولی تا 18 تا هم رسوندن و علمای عجب غریب ذکرن که اونجا هم منابعش ذکر شده هم آدرس داشته شده. خب از اون 18 تا لفظ حالا یه مفرد یه مرکبه. مفرد علومی که از لفظ مفرد بحث میکنه مهماش 4 علمه. ببخشید 3 علمه. بگید لغت، عرب، اشتباه. اما علومی که از مرکب بحث میکنه 4 علمه. مهماشو میگم نه، معانی، بیان، بدیع. که اینا رو اسمشو بود یه اسم بهش دادن بلاغت. یعنی هنوز حتی این اواخرم علوم خیلی سعی کردن جدا، علت داره که چرا جدا نشده. حالا وقت توضیح میدی مشخص میشه. خب اما علوم ادبی دیگه خط، املا، انشا، عروض و قافیه، تاریخ و علوم دیگه که حالا بعضی دیدن مهم ها، کسی میخواد شعر بیاد بگیره، شعر بگه، شعر بخونه، باید عرض و قافیه بخونه. خیلی علم مهمیه، ولی دیگه از دایره علم و ادبی یکم فاصله گرفته، برای خودش شده یه علم مستقل جدا، یعنی دیگه تو دایره علم ادبی خیلی نمیارنش. علم خط، علم خط دو توصیه هم اینه، هیچی نمیخونید آخره شرح شافیه یا شرح نظام یا شرح کمال. حتی کسی که شرح نظام یا شرح کمال هم نمیخونه صرفشو، بره این بخششو بخونه، همش هم یه 10 روز طول نمیکشه. قشنگ 10 روزی نهایت 2 هفته 10 روز طول میکشه انسان بخواد یه دوره علم خط بخونه آخر اون کتاب. دیگه اینو باید علم خط تو بلد بشه. علم مهم خیلی نیست، مربوط به خط میشه دیگه در حد خودشه، ولی اینایی که نوشتیم پایتخته فوق العاده علوم مهمی هستن. خب اما لفظ مفرد لغت، لغت از چه جهت بحث میکنه؟ از حیث شما بگید، بگید ببینیم بلدید یا نه. معنای لفظ مادتن و هیئتن. مادتن یعنی چی؟ شما میری لغت نگاه میکنی قاف یا میم،
نه
چیز شد قاف واو میم
قومه.
آقا قومه یعنی چی؟ مثلا میرید مجموعه لغت رو نگاه میکنید، مفردات رو نگاه میکنید، لسان رو نگاه میکنید، که ماده قومه یعنی چی؟ یعنی ایستادن. هر چیزی که پا بر جا باشه میگن از این ماده مشتق میکنن، این ماده اینو میگن مادتن. اما هیئتن چی؟ قائمه. مثلا لغت نگاه میکنی قیوم، اینا به چه معنا؟ لغت معنا رو کار داره، معنا دو جوره، یا معنای ماده که آ ق ب م یعنی چی، بعد گاهی هم معانی هیئت. همه معانی هیئت لغت متکثر نیست، بخاطر اینکه صرف میاد به کمکش، صرف میاد دیگه. شما الان برید مجمع الوسیط کل کتب لغت رو بگردید، ضارب رو پیدا نمیکنید توش. چرا؟ چون ضارب دیگه به ما یاد دادن تو صرف ضارب درست کنیم، ضربه وقتی زد ضارب میشه زده زننده دیگه، مشخصه. ولی بعضی از هیئت‌ها رو لغت متکفلش میشه به وقت. این از لغت. اما اشتقاق چی؟ حالا صرف اشتقاق مقدمه. اشتقاق در حقیقت از حیث ریشه‌یابی لغت و مأخذ آن و اصل و فرع آن. شما مثلا میاد میگید اقامه، اقامه از چی گرفته شده؟ از قیام. بعد از خودش چی مشتق میشه؟ مثلا اقامه. ریشه یابی لغت و این که مأخذش چیه و اصل و فرعش چیه، این مربوط به علم اشتقاق میشه. خیلی هم فرق علم اشتقاق و صرف رو نمیدونم،
قبلا من گفتم دوباره داریم تکرار میکنیم.
اما صرف چی؟ صرف بررسی ساختمان کلمه که دو جوره، یا معنویه بار معنایی با توجه به تحولات آن، یا لفظی تغییرات لفظی مثل ادغام و اعلال و غیره. اینم باز پارسال اوائلش گفتم، بعدن هم توضیح دیدیم، خوندید بلدید، باز داریم تکرار میکنیم مرور بشه. مثلا ما تو در حقیقت کلمه قائم چیکار میکنیم؟ خود مثالت پان دو پهلوی زدم، قائم ساختمان قائم رو بررسی میکنیم. ساختمانش دو جوره، یک بار معنایی، چون وزن فاعله میفهمیم هر چیزی که فاعله اسم فاعله، بعد وزن فاعل بشه اسم فاعله و معنای فاعلی میده ایستاده، با توجه به هیئتش فهمیدیم. دیگه تو صرف یاد میگیریم، میفهمیم که این اصلش قایم بوده، قایم که نبوده، قاوم بوده، اعلال شده قایم.
خب کل صرف اون همینه دیگه. خلاصه صرف اگه بگن چیه، بهترین تعبیر سویتی داره تو کتاب تصریفش، همین سویتی که خوندید پارسال، اگه تصریفش بخونید میگه که تغییر و بنیتن الا بنیتن اخرى لغرض لفظین او معنوی. این یکی از بهترین تعریفات علم صرفه، تغییر دادن یک بنای به یک بنای دیگر یا به خاطر غرض معنوی. اینو صرف ساده روش انگوش گذاشته، غافل شده از این دومی، با اینکه مباحثش مطرح کرده تو تعریف غافل شده. اما تغییرات لفظی صرف ساده میگه آقا هدف از صرف خوندن چیه؟ شناختن ساختمان کلمه. حالا ساختمان کلمه یه بار معنایی داره با توجه به تحولات. دقت کنید چی نمیشن، بار معنایی با توجه به تحولات. اگه بار معنایی بدون توجه به تحولات باشه کار چیه؟ کار لغته. لغت میریم میگه معنی این کلمه چیه، اما این که میاد میچرخه میشه ضربه 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 تو ضرب نه بعد میشه ازربی ازربو، اینا در حقیقت بار معنایی داره با توجه به تحولات. لفظی هم که ادغام و اعلال و ابدال و و قلب و این چیزا، چیزای لفظ دیگه که تو صرف خوندید، این میشه خلاصه صرف. حالا با توجه به اینکه من اینجا نوشتم فعلا قبل از اینکه وارد مرکبات بشیم به بلاغت برسیم، فرق صرف و اشتقاق چی شد؟ یکی از سوالات مهم هم اینه، من میپرسم یا اشتقاق و صرف چه فرقه با هم کنه؟ خب وقتی ما تو اشتقاق از این بحث میکنیم که اقامه از چی گرفته شد و بعد چی ازش گرفته میشه، خب این تو صرف هم هست. آخه به غرض یا لفظی یا معنوی بالاخره یکی این دو تا هست. تو اشتباه وقتی اصل و فرعش رو بحث میکنیم ناخودآگاه به خاطر غرض لفظ، بله غرض لفظی به معنای ادغام اعلال نداریم، ولی به این معنا داریم که این یه چیزی بود، یه چیز دیگه ای بوده، الان شده یه چیزی و از این یه چیز دیگه ای پدید میاد. ببینید طبق نظر بصریین ضرب بیاد میشه چی؟ ضربه میشه یضربو میشه ازرب، بعد اینا چی میشه؟ ضربو ضربو یضربانه یضربونه ازربو ازربو. الان این این چیزی که من اینجا کشیدم حرف یا اشتقاقه؟ اشتقاق پس چیه این مثلا؟ هر دوتاشه. ببین حیثیت رو فرم کنه، دقت کنه، ما علم صرف ناخودآگاه یه جوری شده که ما اشتقاق رفته تو شکمش، نه از جهت ببینید دقت کنید فرق علم اشتقاق و صرف فرق داره، ولی الان یعنی اینجوری بگیم علم صرف اعم از اشتقاقه و تو صرف اگر تو صرف ما بررسی کنیم ریشه کلمات رو، یعنی اشتقاق داریم بحث میکنیم، لذا میشه اشتقاق از صرف جدا کرد، مثل شرح همثله یا کتابایی که نوشتن علما در مورد اشتقاق، مثل میرزا صدقاقا یا کسی دیگه در مورد اشتقاق نوشتن، اومدن از شکم صرف اشتقاق کشیدن بیرون، ولی اگر از شکم صرف اشتقاق بکشی بیرون یک کم چیز میشه، صرف بی کلا میمونه، فقط اکثرا مربوط به غرض لفظیش میشه. ببین ما اینجا نوشتیم از حیث اشتقاق با صرف حیثیتش فرق میکنه. خب اشتقاق از حیث ریشه یابی لغت بررسی میکنه، مأخذش اصل و فرعش. صرف یه غرض معنوی داره لفظی، غرض معنوی صرف با اشتقاق چنان گره خورده که اینا رو نمیشه از هم جدا کرد، به این معنی که دیگه الان کتاب صرفی ما علم اشتقاق هم دارن. شما صرف ساده خوندید مگه اونا رو نخوندید؟ در حالی که اشتقاق هست. بله شرح همثله که میخونید صرف دیگه نمیخونید، اشتقاق میخونید، ولی صرف هم تو شرح همثله هم هست، به خاطر اینکه ما هم اینجا نوشتیم دیگه تو درسنامه. اتفاقا وقتی ما اینجا علوم عربی که اشتقاق نوشتیم، نگاه کنید ببینید اینجا نوشتیم علم صرف، بعد نوشتم منابع درسی یک شرح همثله، بعد تو حاشیه نوشتم به رغم اینکه این کتاب در علم اشتقاق است، ولی از اونجایی که امروزه به عنوان مدخلی برای صرف مورد مطالعه قرار میگیره در ردیف کتب صرفی ذکر شده. دیگه الان شهر همسل به عنوان کتاب صرفی شناخته شده، ولی واقعا علم اشتقاقه. ببین خلاصه صرف
مربوط به غرض لفظی معنوی، غرض لفظیش ادغام و ابدال این چیزا، غرض معنویش تحولاتی که صورت میگیره. خب وقتی تحولات صورت میگیره سوال من اینه، این مدلول التزامی شه، آیا تحولات بدون اصل و فرع میشه؟ نه. آیا اصل و فرع و مأخذ و اینا بدون تحولات میشه؟ برای همین گره خوردم. لذا اگر این صرف باشه بخشش میشه اشتباه، یعنی هیچ اشتباه رفته توی شکم صرف، میشه فرق صرف و اشتباه کن. اینه بریم سراغ مرکبات. این فضای بحثی که چه علم انسان میخونه مهمه، این که اصلا تو چه سیری علمی که داره میخونه، تو چه سیری داره میخونه. تو نه
از مرکب بحث میکنه.
من این نظری که میستم نظر نهایی ها، مثلا نظر علامه بهبهانی اینا تو اساس سنت نظر عجیب غریبی هم نیست، علما هم همین نظر رو قائل هم. حتی ایشون اگه آدرس این مطالب که دارم میگن، البته به این کیفیت یک کمی از خودم دارم اضافه میکنم، ولی اصل مطالب از اساس سنت صفحه 17 همین امروز هم میتونید برید مطالعه کنید، نیم صفحه خیلی مختصر گفته. من دارم اون مباحث رو بازش میکنم، مباحث سنگینی هم نیست، یه سیستم کلی علوم مهم آوردیم، علوم غیر مهم اونجا گذاشتیم. ما اینه که تو حوزه الان میخونیم اینو لغت رو هر روز با این سرکار دارید، تا فایده صرف خوندید، اشتقاق رو تو صرف خوندید، نحو هم خوندید و دارید میخونید، امثال هم رسید به بلاغت. خب نحو از چی بحث میکنه؟ از مرکب. چرا گفتم مرکب؟ چون مرکب هم کلامو میگیره، هم جمله رو میگیره، هم مضاف مضاف الیه و بقیه مرکبات رو میگیره. خدایش ما تونم هم از این بحث کنیم، هم از این بحث کنیم، هم از این، درسته؟ ولی از کلمه تنها تونم هیچ وقت بحث نمی کنیم. اگر هم میگیم این کلمه مرفوعه یا منصوبه، کی بهش میگیم مرفوع منصوب؟ وقتی که توی کلامی باشه دیگه. لذا علامه بهبهانی قائل موضوع علم نحو مرکبه، نه کلمه است، نه کلام، نه هر دو. سه تا نظری هست موضوع علم نفت، کلمه، کلام، هر دو. ایشون میگه آقا نه، مرکبه، مرکب موضوع علم نفته، منتها نه هر مرکبی، چون موضوع علم معانی بیان بدی هم مرکبه، پس باید توضیح بدیم. مثل این اینا آقا لغت موضوع چیه؟ کلمه. صرف موضوع چیه؟ کلمه. اشتغال موضوع چیه؟ کلمه. نشد که پس یه علم شدن. نه، کلمه از حیث معنای لفظ مادتا و هیئتا لغت، کلمه از حیث بررسی ساختمان کلمه به خاطر معنوی لفظ فرد، کلمه از این حیث اشتباه. ببینید حیثیتون جدا میکنه. مرکب چی؟ مرکب نه، نه از مرکب بحث میکنه. از چه حیث؟ از حیث هیئت ترکیبیه و معنای اصلی کلام و اعراب و بناء کلمات در جمله. زیر این یه خطی بکشید. نه از حیث هیئت ترکیبی، هیئت ترکیبی ببینید قائم، این جمله رو نگاه کنید، زیدون قائمان. یه موقع بررسی ساختمان کلمه میشه، جدا جدا نگاه میکنیم، دست بزنیم روی میگیم زید، میگیم زید اجوفه. چیه زید اجوفه؟ ساختمانش، خودش، زید ثلاثی مجرده. یه موقع دست میذاریم میگیم قائم مثلا ثلاثی مزیده، معتله، اله، بله، چیزی که تو صرف خوندیم. ولی یه موقع اینجوری نگاش میکنیم، تو مربع بزرگ میذاریمش، هیئت ترکیبیه. خب وقتی هیئت ترکیبی سر کلش پیدا میشه، زید دون اعراب میاد، قائمون از هیئت ترکیبی و معنای اصلی کلام، اعراب و بنای کلمات در جمله که مشخصه، اما معنای اصلی خیلی مهمه. ببینید زیدون قائمون چی میخواد بگه؟ آقا زید ایستاده، ننشسته. ان زیدن قائمن چی میخواد بگه؟ اونم میگه به تحقیق زید ایستاده، این مضمونو میرسونه. نمیدونم لیت زیدن قائمن، اینا معانی مختلفه که حروف داره، معنی اصلی جمله رو میده. حالا من یه سوال از شما پرسم، الحمدلله معنیش چیه؟ هم برای خداست، لله الحمد معنیش چیه؟ اونم یعنی برای خداست الحمد. نه پاشو از اینجا بیشتر نمیتونه بذاره. نه نگاه میکنه میگه مبتدا. خدایی نه شما اینجا چی جور ترکیب میکنید؟ مبتدا این خبر اینجا چی جور ترکیب میکنید؟ مبتدای مؤخر خبر
مقدم. بعد میگید آقا مبتدا حمد لله برای خداست، همون شد. اینجا میگید آقا جاش برعکس شده، حمد مبتداست دیگه، اول تو کلام اول میاد حمد برای خداست. میگه آقا این که مقدم شده. میگه من این فرقا نمیفهمم. نحوی معانی اصلی، این که اصلی نمیشیم یعنی معنای اصلی رو میگه، به خلاف بلاغت که از چی بحث میکنه؟ بررسیه. یعنی این بلاغت که نمیشتم کلی نمیشتم، ما دونه دونه موضوع علم معانی چیه، بیان چیه، بعد چیه خواهیم خون. الان داریم یه موضوع کلی این علمو میگیم که چی میخواییم امثال بخونیم. پس امثال میخواییم مرکب بخونیم، از حیث بررسی حالات مرکب، از حیث معانی ثانویه یک. تو پرانتز میتونید بنویسید اغراض جدید برای اینکه فعلا بفهمید. دو، طرق افاده آن معانی. سه، وزن مرکب. ببینید ما تو بلاغت خلاصه اینو میخواییم بخونیم که آقا جون آیا این لیست چنده؟ وقتمون به این طرف اینه. خب نه تو ده دقیقه بودن که سرد تموم نیست، ده تمومه. آره گفتم میگم، یعنی میخواستم اونم ده دقیقه مونده باشه یادم. عرضم به خدمت که ما تو بلاغت چی میخونیم؟ تو بلاغت معانی جدید، معانی ثانویه، معانی ثانی اصطلاح ها. صفحه چند میخونیمش؟ معانی ثانیه رو ما صفحه عرضم به خدمت آره صفحه 29 میخونیم، یعنی شاید یه ماه دیگه، مثلا یه ماه دیگه، دو سه هفته دیگه، مثلا صفحه 29 سی میخونیم، اونجا توضیح میدیم. ولی خلاصه معانی ثانیه اغراض جدید. ببینید لله الحمد، میگه آقا جون الحمدلله یعنی حمد برای خداست، لله الحمد یعنی فقط حمد برای خداست. این فقط تو بلاغت به ما یاد میده. یا تو زیدون قائم میگه آقا زیدون قائم به کی میگی؟ زیدون قائم رو میگه به کسی میگی که، ببینید شما همین الان اینجا نشستید، من میگم آیه از فرزاده اومد، تمام شد، باورتون میشه. ولی شما قبل از اینکه بیاد کلاس آیه از فرزاده رو میگه شنیدید که قبل از اینکه بیاد کلاس مثلا اون ور شهره، بیام بیام آیه از فرزاده اومد، باورتون نمیشه. همین الان دیدیم اون ور شهره، میگه ما قطعا آیه از فرزاده اومد. قطعا رو به کی میگم؟ به کسی میگم که ذهنش یه چیزی قبلش میدونه، شک داره، میگه آیه از فرزاده اون ور چجوری میتونه، شک داره، من باید تاکید کنم. حالا طرف میگه که اصلا باورش نمیشه، میگه من همین الان تلفنی با آیه از فرزاده صحبت کردم، مثلا اون ور مثلا شهر بود، میگه آقا به خدا قسم والله بالله تلا ان لقد، یه ذره تا تاکید برش من میارم که آیه از فرزاده مثلا اومدن، که شما باور کنید. حالا کار اصلا به دروغ گفتن راست گفتن من ندارم، که چرا انقدر تاکید میکنم و دارم میگم که شما باور کنید. این اخونده من این تو منبر همینجوری دو دو بی دو تاکید مکید میکنه، حرفشون طرف باور کنه دیگه. به علاقه مطلب میخوای بگی؟ آقای جوادی میشینه همینجوری مطلب میگه، میگه این مطلبی که مثلا خدمتتون میگه راحت، همونو بده دست آخونده منبری، آقا چنان میزنه بالا پایین، طرف اصلا مجبور باور کنه. اینا همه حساب کتاب داره، یعنی تو خطابه گاهی مثلا مفیده، شما باید سر تاکید کنی طرف بفهمه آقا شراب حرام است، پس شما در نکنه، ولی بیای شراب و آب و تاب بدی که حرامه. برای کسی که شک داره یا منکره یا اینا همه مثلا تأثیر چیزی میذاره. خب پس این معانی ثانوی، این میشه علم، این یکی که نوشتی میشه علم معانی. خلاصش طرق افاده آن معانی. ببینید علم بیان چیه؟ چیز عجیب غریبیه؟ نه. ببینید زید شجاع است، زید مثل شیر است، زید شیر است، شیر مثل زید است، شیری دیدم چنان و چنین که تیر میانداخت. خب من الان شما به نحو این همه رو بدین، نحو یه دونه بیشتری داره نمیبینه، اونم چیه؟ میخوای چی بگی؟ تا
ته تهش میخوای چی بگی؟ تموش. ولی 10 جور میشه اینو، 20 جور میشه اینو. تو علم بیان اینو ما میخونیم. الرحمن علی العرش استوا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا علی انه به کل شیء محیط. میخواد بگه که مثلا خداوند متعال بر همه چیز تسلط داره. یه بار میگه انه به کل شیء محیط، یه بار میگه به یده ملکوت کل شیء، یه بار میگه الرحمن علی العرش. لطایفی که هر کدوم داره اون یکی نداره، ولی تهش چیه؟ نه به اصل معنا نگاه میکنه، نه میگه آقا همه الرحمن علی العرش استوا انه به کل شیء محیط، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، من بیده ملکوت کل شیء، و 10 تا آیه دیگه میخوان اینو بگن که آقا خدا همه جا حاضره، خدا به همه چیز تسلط داره، خدا همه چی رو میدونه میبینه. ولی خب عبارات فرق میکنه و هر کدوم یه لطایف داره که داره تو علم بیان ما بررسی میکنیم. پس چی نوشتیم؟ تورو به افاده یا معنی، تورو روش ها، یه موقع با تشبیه، یه موقع استعاره، یه موقع کنایه، اینا تعریف های مختلف بود. علم بعدی چیه؟ علم بعدی وزن با وزن کار داره. غرض یعنی اگر ما بخوایم اینجور تفسیر کنیم، معانی و بیان غرض معنوی داره، بار معنایی داره. علم بعدی غرض لفظی دارد غالبا. غالبا رو قید میزنیم چون گاهی غرض معنوی هم داره. قرار نوعا علم بدی آقا خوشگله، مثلا وستم و ما شمس و زهاها و القمر رضا تلاه و زهاها تلاه و مثلا اینه که آخر آیه تمام میشه، یا آخر آیه سج قافیه، نمیدونم این نکات ظریفی که اصلا فصاحت و بلاغت قرآن یه بخشش مربوط به همین قیافه ظاهرش میشه دیگه. چرا قرآن از نهج البلاغه شیرین تره؟ بخاطر این نهج البلاغه سخت‌تره، ولی قرآن یه شیوای خاصی داره. این وزن قرآن و وزن مرکبات ما تو علم بعدی انشاءالله میخونیم. این میشه خلاصه ای از علم در حقیقت علوم مهمه، چیز که ما لغت و سرپوشا مربوط منفرد میشن، نحو و معانی بیان بعدی مربوط مرکب، نحو از حیث هیئت ترکیبی و معانی اصلی کلام و اعراب و بنای کلمات در جمله بحث میکنه، بلاغت هم بررسی حالای مرکب از حیث معانی جدید، یا خود معانی جدید یا طرق افاده این معانی. این میشه علم معانی بیان بعدی. اینم تمام شد. من اهمیت علم بلاغت هم اجمالی چون نوشتم، مفصلش تو دو سه صفحه میخواییم بخونیم. خلاصش اینو بگم، من یه تشبیه برای علم بلاغت میکنم. علم بلاغت مثل گردو میمونه، اصلا خیلی گرد نشه چون میگه هر گردی گردونی، هر گردوی هم گردی، بعضی گردوی کم حالتش مثل بیزی میمونه. ببین علم بلاغت مثل گردو میمونه. گردو دو بخش داره، پوسته و چیزشو چی میگن؟ بیرونشو همون پوسته، یکم مغز. آخه پوسته یکم گردو رو که اولش میشکافه، یکم توی پوسته گردو. حالا ببین اگر ما بخواییم مثلا سرخونه رو میتونیم تشبیه کنیم به پوسته، مغز رو میتونیم تشبیه کنیم به بلاغت. یعنی اگر گردو داشته باشی یا بلاغت میشه مغزش. چرا اینو میگم؟ از چه جهت دارم میگم؟ صرف نفت که خیلی مهمه. بله، شما تو گردو رو نشکنی هیچ وقت نمیتونی وارد مغزش بشی. گردو بهت میگم آقا مغزشو بخور، میگه پس میگه پوستشو نشکن. کسی صرف نفتش ضعیف باشه تو بلاغت لنگ میزنه، مخصوصا تو این جواهر ما. ما اینجا دیگه سیوتی نیست یادتون باشه سر یه خط معطل میشدیم، ما گاهی یه صفحه باید بخونیم، عبارات با خود شما میشه، تونتون میخونیم همینجوری فقط مطلب میگیم. ما دیگه اینجا اصلا یعنی نه وقتشو نداریم که بشینیم دو خط بخونیم، سه خط این نکته رو بگیم، نکته داشته باشه، عبارت خیلی مهم باشه میگیم. ولی دیگه بلاغتی کمی شما منطق میخوندید، عبارت حل میکردید، مبحث رو میخوندید، سریع عبارت تطبیق میکردید، اینم اونجوریه. لذا تو بلاغت که صرف و نحوش قوی نباشه، اصلا کسی ندونه این مبتدای این خبره یا این مبتدا، کسی بهت بگه لله مبتدا هم خبره، اصلا میفهمه بلاغت چیه؟ باید بدونه که این مبتدا این خبر مقدم شده که باید علتشو بفهمه. پس مثل پوسته مونه. اما من و بلاغت مثل من مونه به خاطر اهمیتش در حقیقت. صرف و نفت انقدر مهمه که صرف و نفت بلد نباشی به مغز گردو نمیرسی، ولی بلاغت شیرینیش تو همین معانیه. خیلی نکات جالب انشالله، یعنی امسال ادبیات براتون خیلی شیرین تر میشه تا یکی دو سال قبلی. یکی دو سال قبلی خب بیشتر همین سر لفظ و اینا کار داشتیم، امسال واقعا سر مباحث خیلی کلیدی و اساسی تو قرآن هم وارد میشیم، ببینید چقدر معجزش اونجا مشخص میشه. این در مورد اهمیت اجمالی علم بلاغت.
در مورد تذکر دادن مراتب تعلم علوم لازمه برای نو متعلمین اول درسنامه اینو این نوشته شده مطالعه کنید. فقط یه نکته بگم، آیا جواهر را بخونیم کافی؟ این سوال رو می‌خوام جواب بدیم. جواهر را بخونیم کافی؟ جواهر ببینید نوعه، چون علوم یه جوری اینو شهید ثانی هم تو منیت المرید داره، تو این اول چه دم آوردیم ما اونجا، خلاصش اینه که معمولا هر علمی رو میخوام بخونن آقا بالاخره خیلی بخوان، حداقلش اینه که مثلا مبتدی، متوسط، منتهی تو سه مرتبه باید بشه. یعنی یه علمی رو طرف مبتدی یاد میگیره که آقا اصل قواعد چیه، دفعه بعد نیمه استدلالی میگیره، دفعه بعد استدلالی تمام. لازمه این حرف اینه که ما سه تا کتاب تو هر علم بخونیم. منتها بعضی از علوم اومدن اینا رو به دو قسمت تقسیم کردن، بدایه و نهایه. علامه طباطبایی کتاب نوش بدایه تولکمه، یعنی اول اینو بخون بعد برو نهایه تولکمه اونو بخون، دیگه وسط مثلا نداره، یعنی پخ شد تو این دوتا. یا همین کتاب بدایه تولکمه نحوی که اومده همین به همین سیر رو دنبال کرده که بدایه تولکمه مثلا بنویسه بعد بده نهایه تولکمه، که همین دوتا. خب این از این. اما عرضم به خدمت که تو بلاغت هم همین هست، تو بلاغت هم شما این کتابو دارید ابتدایی میخونید، یعنی این کتاب یه دوره کامل بلاغته برای کسی که میخواد یه دور بلاغت بخونه. اما بستگی داره، شما میخواهید مفسر شید، اگه میخواهید فقیه شید، حتی تو فقاهت و این هم تأثیر داره، ولی لامحاله انسان میخواد قوی تر بشه باید یه کتاب غیر این بخونه. ولی اگر واقعا کسی تصمیم نداره که کتاب غیر از این بخونه، اینا رو حالا شما ممکنه همتون بگید ما تصمیم داریم، من چون داره ضبط میشه اینا رو میگم، حالا بالاخره باید گفته بشه اصل مطالب. من واقعیتش هم همینه، یکی واقعا اصلا حوصله کتاب دیگه نداره، میگه همین من دارم به زور میخونم سر کلاس نشستم، چون دنبال کتاب دیگه میگردم. اگر اینو کسی خوب بخونه یه دور اصل بلاغت دستشه، انگار یه دور مثلا بلاغت خونده و اینجوری نمیشه گیر کنه تو خیلی جاها بگه این چی شد اون چی شد، همینقدر در حد دیگه بخور و نمیر و تلایموت کفایت میکنه. ولی واقعا اگه میخواد تخصصیاتشو در چیزای مهمشو در بیاره تخصصی تر بخونه، یک کتاب بالاتر میخواد. حالا این کتاب بالاتر میخواد اعتراض باشه، میخواد مختصر باشه، میخواد مطول باشه، هر کتاب دیگه اون دیگه بعدا طرف باید بره خودش مشورت کنه، حال داره نداره، وقت داره نداره، میخواد فقیه شه، فیلسوف شه، مفسر شه، اینا دیگه نقش تعیین کننده است در اینکه کتاب بعدی رو چی بخونه. ولی اگه میخواهید فقیه شید، فیلسوف شید، ادیب شید، منبری شید، هر چی میخواهید بشید، یه دور بعدی رو بخونید، این دیگه حداقل بشه. لذا این سه مرتبه رو شما با دو تا کتاب هم میتونید حل کنید. بعدش هم که میره مطالب تخصصی و تحقیقات و این چیزا که اونا دیگه مطالب بعدیه. در مورد اون روش درس خوندم که می‌خواستم بگم، چون شما جدیدم نیستید و اینجا نوشته شده، برید مطالعه کنید، خودتون میدونید دیگه البته مطالبو. ان شاءالله جلسه بعدی وارد همین مبحث میشیم، شما بر جلسه بعدی این یه صفحه نیمو متافیش مطالعه کنید، یعنی صفحه 9 و 10 این دو صفحه ان شاءالله، بعدش از پس فردا وارد مقدمه این علم میشیم. آره فردا صفحه 9 بود. تو مطالعه آدرس میدید، هیچی فعلا نمیخواد نگاه کنید، شما فقط خوب مطلبش مطالعه کنید، آدرس میدیم. گاهی از مفصل بامیانی، سیالکوتی، شریف، مطول، اعتراض، هزار جا ممکنه آدرس بدیم و من تأکید میکنم رو کدومش خیلی مهمه، رو بعضیش میگم برید همین امشب مثلا نگاه کنید، بعضیش هم آدرس میدم برای تحقیقاتتون خودتون بدید. تو وسطای درس که وارد میشیم آدرس میدم خواستید مراجعه کنید، و الا برای پیش مطالعه و اینا فقط کتابو بخونید، وقتم نمیکنید خیلی بخواید جای دیگه رو نگاه کنید. من مطول با حاشیه شریف، سیالکوتی، اینا رو بیشتر آدرس میدم تا کتابای دیگه. کتابای بلاغت هم اینجا نوشتیم، خواستید تهیه کنید. السلام علیکم.